بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. وجود مبارک رسول خدا بالاترین زهد رو توجه به مرگ می دانن بالاترین عبادت رو توجه به مرگ می دونن بالاترین اندیشه و تفکر رو هم توجه به مرگ می دانن. علتش هم اینه، توجه به مرگ و به تعبیر وجود مبارک امیرالمؤمنین انتقال از این عالم به عالم بعد، قدرت خیشتنداری، خودنگهداری و حفظ وجود انسان رو از آلوده شدن به تمام گناهان باطنی و ظاهری زیاد میکنه. این توجه وقتی که حاکم به انسان بشه، هر قدم انسان رو تبدیل به قدم صلاح و سداد میکنه. این توجه وقتی حاکم به انسان بشه، نیت انسان رو، افکار انسان رو، اندیشه های انسان رو در فضای سلامت و پاکی قرار میده. این توجه وقتی که حاکم به انسان بشه، تمام حرکات و اعمال انسان رو اصلاح میکنه. اون چه رو که شنیدید اگر بپرسید به چه دلیل، پاسخش اینه که این حقیقت دلایل زیادی داره. یکی از دلایلش گفتار وجود مقدس حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام به یزیدیان که امام تمام اعمال اونها رو، حرکات اونها رو، ظلم اونها رو محصول بیتوجهی اونها به معاد و قیامت دانستن. از خطاب حضرت به اونها استفاده میشه که امام به اونها فرمودن علت این که شما گرفتار یک چنین ظلم سنگینی شدید مال اینه که رابطه ای با معاد ندارید، رابطه ای با عالم بعد ندارید. و الا اگر انسان نه در حد انبیا و ائمه اندک توجهی به مسافر بودن خودش داشته باشه، اندک توجهی به رفتن خودش داشته باشه، اندک توجهی به این که یه لحظه میاد همه روابط انسان رو با این عالم قطع میکنن و به اون عالم وصل میکنن، فکرش اصلاح میشه، اندیشش اصلاح میشه، نیتش اصلاح میشه، اعمال و رفتار و اخلاقش اصلاح میشه. این معنا رو تجربه تاریخ حیات پاکان عالم هم ثابت کرده. ما وقتی که زندگی اولیاء خدا رو بررسی میکنیم میبینیم که تمام حرکات پاک و نیت پاک اونها بر همین حقیقت استوار بوده. یعنی اگر زمینه انحرافی، خلافی، گناهی پیش می اومده یا پیش می آوردن و حاضر نمی شدن به زلف این انحراف، گناه، خلاف گره بخورن و ازشون میپرسیدن چرا قبول نمی کنید، چرا نمی پذیرید، جواب میدادن فردا جواب خدا رو چی باید بگی. یعنی یه چنین حالتی بر همه اونها حاکم بوده و عجیبه که رسول خدا هر باور کننده مسائل بعد از مرگ رو فقیه می دونستن. یه روایت بسیار مهمی در این زمینه نقل شده که یه مرد چادرنشینی برای اولین بار بود که در مدینه با وجود مبارک رسول خدا ملاقات میکرد. همین که از در مسجد وارد شد و سؤال کرد پیغمبر کدوماتون این؟ حضرت فرمودن من هستم، ننشست، همونطور ایستاده دم در مسجد، گفت چی میگی؟ معلوم میشه این عرب بیابانی آدم پخته ای هم بود، آدم وزینی بود، وقار باطنی داشت، اهل انصاف بود. وجود مبارک رسول خدا همه ریشه های دین رو در چند جمله برای این عرب بیان کردن و سخنانشون رو که شاید 5 دقیقه هم طول نکشیده وصل به این دعایه کردن: فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. این آیه پاداش عمل رو نمیگه، جزای عمل رو نمیگه. این از شگفتی های کار پروردگار عالمه که وقتی عملی از انسان صادر میشه، طبق همین آیه اگر هم وزن یک ارزن باشه، مثقال ذره، مثقال یعنی ثقل، وزن، ذرتین یعنی یه ارزن، حالا به نظر ابتدایی ما و الا بعضی از مفسرین اون زمانی که خیلی علم پیشرفت نکرده بود و حرفشون هم برای زمان خودشون واقعا حرف خوبی بوده، اینجوری این ذره رو معنی میکردن، میگفتن آفتاب که از پشت شیشه میتابه و آدم تو اتاق نشسته میبینه که یک ستونی از بیرون شیشه به دیوار اتاق از نور بر اثر تابش آفتاب وصله که در میان این ستون نور ذرات زیادی شناورن. منظور از مثقال از ذرتن یکی از اون ذره هاست. عملی که صادر میشه اگر به این اندازه باشه و به این وزن باشه، این عمل از ما صادر شده و تموم شده. قرآن مجید می‌فرماید همین عمل الالعبد موندنیه و دیگه از بین نمیره و تموم نمیشه، گم نمیشه. قرآن مجید میفرماید قیامت شما عمل خودتون رو گرچه به این اندازه باشه با چشمتون میبینید. این یک آیه. در آیه بعد هم فرمودن و من یعمل مثقال ذره شرا یره. خداحافظی کرد و رفت، گرفت، قبول کرد، همون لحظه قبول کرد، همون لحظه باور کرد. آخه نمیشم باور نکرد وقتی که برای من ثابته یک عمر یه بزرگواری فقط سخن صدق گفته. پیغمبر اکرم فرمد ایاک ان تکذب صادقا، واقعا بپرهیزید از این که راستگو را تکذیب کنید، چون تکذیب راستگو تکذیب پروردگار عالمه، صدق اخلاق خداست. این اخلاق در همه انبیام بوده، در همه ائمه بوده، در اولیاء الهی هم بوده. معنی نداره آدم صادق ثابت شده رو تکذیب بکنه. خب برای این عرب حتما قبلا ثابت شده بوده که وجود مبارک پیغمبر اهل دروغ نیست، چون دلائل برای دروغ گفتن با انبیاء خدا نبوده. انسانی که دروغ میگه یه عیبایی داره که با تکیه بر اون عیبها دروغ میگه، ولی این عیبها نه در وجود مبارک پروردگاره، نه در وجود مبارک انبیاء خداست و نه در وجود مبارک ائمه طاهرین و اولیاء الهی. به این خاطر که پیغمبر می‌فرماید واقعا بپرهیزید از این که راستگو رو تکذیب کنید. این خودش یک گناه بزرگیه. چقدر قرآن مجید در این زمینه آیه داره، به خصوص آیاتی از قبیل ویلون للمکذبین، جهنم باد بر کسانی که راستگویان واقعی رو تکذیب میکنه. ببینید گناه تکذیب تا کجاست که پروردگار عالم این دریای بی نهایت رحمت نفرین کرده تکذیب کنندگان راستگویان. شاید خیلی از ما هم به این نکته قرآنی تا حالا توجه نداشت. قیامت، باز همین نکته رو میخوام بگم، این خیلی نکته مهمیه، همین تکذیب راستگو. قیامت چند مورد قرآن مجید میفرماید بهشتی ها با جهنمی ها هم صحبت میشن. البته ادامه پیدا نمی کنه، بعد دیگه بین جهنمی ها و بهشتی ها جدایی می افته و صحبتی دیگه در میون نمیاد. یه مورد گفتگوی این دو طایفه با هم در این سوره مبارکه بیان شد، سوره‌ای که دومین سوره نازل شده قرآن کریمه و شاید این سوره مال 27 رجب باشه. سوره علق در کنار غار حرا نازل میشه، این سوره بعد برگشتن پیغمبر که خیلی احساس خستگی کرده بودن و خوابیده بودن و پتوی رو خودشون انداخته بودن اونجا نازل شد. بهشتی ها به جهنمی ها میگن ما سلککم فی سقر، اون عاملی که شما رو به جهنم کشیده برای ما بگین، چی شد شما اومدین جهنم؟ یه چیزی شما رو برده جهنم؟ چی بوده؟ کاری به استتا جواب ابتداییشون ندارم، چهارمین جواب رو شاهد مثالمه. تو جواب اول میگن لم نکن من المصلین، از نمازگزاران نبودیم. حالا من دقیق نمیدونم از نمازگزاران نبودیم یعنی اصلا بی نماز بودیم یا نمازامون انقدر خراب بود که ما رو جزء نمازگزاران نیوردن. احتمال قوی داره با قرینه آیات بعد اصلا اهل نماز نبودن. این یک. ولم نکنوت امول مسگین، پولدار بخیل بودیم، این مغز آیه است. ولم نکنوت امول مسگین، پولدار بخیل بود. این دوتا. و کنا نخوز و معل خائزین، تمام حقایق رو به بازی گرفتیم، تمام حقایق. خیلی برای من این آیه با این کلمه خوز که با ذات جالبه، خود من با دو گوش خودم زیاد شنیدم، حالا یا از دور شنیدم یا توی جلسه خصوصی بودم با یه آدم عوضی کسی دیگه داشته حرف میزده راجع به پروردگار، قیامت. حالا میخواستن از آلودگی درش بیارن، خب نهایتاً این حرفا رو زدن، آقا قرآن اینو میگه، خدا اینو میگه، پیغمبر اینجور گفته. بعد همه رو که شنیده برگشته گفته که اینا همه بازیه. و کنا نخوز و مل خائزین، با بازیگرانی که هر حقیقتی رو بازی حساب کردن سر و کار داشت. حالا این آخریش، چرا ما رو آوردن جهنم؟ نکذب و به یوم دین، ما راستگویانی که از قیامت خبر بهمون دادن اونا رو تکذیب کردیم، به راستگو گفتیم دروغ میگی. یعنی به باور خودمون دادیم که راستگو داره دروغ میگه. مثلا یه راستگو پروردگار عالمه که در بیش از 1000 آیه از برپا شدن قیامت خبر داده، این راستگو دروغگوه، این رو گفته. 124,000 پیغمبر از قیامت خبر دادن، همه رو تکذیب کرد که نه اینا دروغ میگن. 12 امام از قیامت خبر دادن تکذیب، این یوم الدین رو کی به ما خبر داده؟ خدا، انبیا، ائمه، پاکان ما در مقابل کل راستگویان عالم وایستادیم و اونا رو تکذیب کردیم که نه بابا دروغ میگن، کدوم قیامت، کدوم برزخ، کی رفته از اونجا خبر بیاره؟ نباید کسی بره خبر بیاره. خب همونی که قیامت و برزخ رو برپا میکنه او داره خبر میده، احتیاج نداره که جد ما از قبر دراد و به ما بگه این حرفا راسته. خب خود کننده کار که پروردگاره داره میگه راست. اذا وقعت الواقعه لیس لوقعتها کاذبه، دروغ نیست. ولی ما در مقابل همه انبیا و خدا و ائمه گفتیم دروغه. این خیلی گناه سنگی. یک کسی قدیما که با اسب و قاطر و شتر مردم سفر میکردن، خب خیلی جاهای ایران کوهستانی بود، حالا مثل تهران و قزوین نبود که یه دشتی رو طی بکنن و برگردن، لابلای این کوها و درها دوزا کمین میکردن، بعد میومدن جلو قافله رو میگرفتن. کسی جدا مونده بود از قافله، چهار پنج تا دوز کمین کرده بودن و ریختن گرفتنش و آوردن پیش رئیسش. رئیس دوز را بهش گفتش که پول چقدر داری؟ گفت 80. چهل تومنشو بدهکارم، دارم میرم بدم، چهل تومنشم سرمایه دسته. گفت جیباشو خالی کن. تمام جیباشو خالی کردن و بخششو تکوندن، دیدن 80 تومنه. رئیس دوزا گفت ولش کنیم بره، پولاش هم بهش بده. رفت و تو برگشتنه دوباره گیر دوزا افتاد، اووردنش پیش رئیس دوزا. گفت چقدر پول داری؟ گفت 40 تومن. گفت جیباشو بگردی. خالی کردن و بخششو تکوندن، 40 تومن. گفت تو چرا انقدر راست میگی؟ گفت مادرم که یواش یواش داشت تو بچگی حرف تو دهنم میزاش که سخن گفتن یاد، تا وقتی که زنده بود همش تکیه کلامش این بود مادر جان به هیچگی دروغ نگو، نه به خدا دروغ بگو، نه به خودت دروغ بگو، نه به زن و بچه دروغ بگو. گو ما وصیت مادرمونو داریم عمل میکنیم. گو 40 تومنو بهش پس بدین. و زانوشو بغل گرفت رئیس دوزا، زار زار گریه کرد. نوچه ها بهش گفتن چتون شد؟ گو چیزیم نشد. یه پیر زن به یه آدمی که فرزندش گفته دروغ نگو، 60 سال این آدم میگه دروغ نگفتم، خدا و 124,000 پیغمبر به ما گفتن دروغ نگو، ما 60 سال داریم دروغ میگیم، یعنی ارزش خدا و انبیا پیش ما انو به اندازه یه پیر زن بالا نیومده؟ و توبه کردن همشون. چطور آدم خدا رو تکذیب کنه؟ آخه در وجود خدا علتی که دروغ بگه وجود نداره. یا آدم باید بترسه دروغ بگه؟ خدا که ترس نه. یا آدم میخواد لفت و لیسی بکنه، میبینه هیچ راهی جز دروغ نداره، دروغ میگه. خدا که نمیخواد لفت و لیسی بکنه، او که نیازی نداره. یا آدم میخواد سر یکی رو کلا بذاره، بگه به حضرت عباس این جنس رو خریدم 2000 تومن میدم 2200، جنسم 2000 تومن نبوده 1000 تومن بوده، این یه قسمم خورده 1000 تومنم به دروغ روش گذاشته. خدا و انبیا که نمیخوان جنسی به ما بفروشن و سر ما رو کلا بذارن. صادق رو تکذیب نکن. این عرب راستگویی پیغمبر رو فهمیده بود، آدم پخته ای بود. پیغمبر سخنانشونو که به این دوتا آیه وصل کردن عرب رفت بیرون، این جمله رو فرمود: جاء اعرابیون، آمد بی سواد و نفهم، ذهب فقیهن، رفت با سواد و دانا. یعنی آدمی که باور کنه پیغمبر میگه این فقیه، باور کنه. خب برگردیم به اول مطلب. بالاترین زهد توجه به مرگ، یعنی باور کردن. باورم بشه مسافرم یه لحظه دیگه، یه رو دیگه، یه هفته دیگه، 10 هفته دیگه، 5 سال دیگه تابوت در خونم میبرم. باور کنم من مسافر بعد بیرون رفتن از دنیا در جهانی به تعبیر قرآن به نام برزخ قرار میگیرم، تمام برخورد من اونجا با خدا و فرشتگان و پروندم به عنوان دادگان بدوی مقدماتی. بعد تموم شدن برزخ وارد قیامت میشم، مقدمات دادگاه ها رو برزخ عبور کردم، حالا وارد دادگاه های اصلی میشم برای حکم دادن. در برزخ حکمی نمیدن، فقط میپرسن چی کار کردی، چی کاره بودی، پروندت. ولی قیامت دیگه دادگاه بعدی نداره، دادگاه تجدید نظری هم نداره، دادگاه اصلیه که پروندم و رسیدگی میکنن، حکم میدن، یا میگن برو بهش، یا میگن برو جهنم، جای سومی هم نداره. اگر این رو من باور بکنم، این باور من میشه افضل الزهد، افضل العباده، افضل التفکر. اون وقت در همه زمینها مواظب و مراقب زندگی میکنم و تو برخورده به چاله گناهم تو چاله نمیندازم خودمو، رد میشم، از چاله بر میگردم. این توجه اصلاحگر نیت، اصلاحگر اخلاق و اصلاحگر عمل. دقیق نمیدونم از قزوین تا کاشون چقدر راه، ظاهرن قم به کاشون 90 کیلومتر، به تهران 144 کیلومتر، به قزوین حدود 135 کیلومتر تقریبا، 135 کیلومتر و 144 کیلومتر و 90 کیلومتر سفر کردن این مسیر رو برگردونید به 400 سال پیش که یه نفر میخواد بره کاشون، مسیرش هم اینه، از قزوین بیاد تهران، بره قم، بره کاشون، برگرده. حدود 400 کیلومتر. عالم مشهور و معروف شهر قزوین که در رأس همه علما بوده اون زمان، معروف به ملا طاهر قزوینی. حالا تو کتابا باید نگاه کنید، یه چهره برجسته علمی و فوق العاده. در کاشان وجود مبارک مرحوم فیض 300 جلد کتاب نوشت، یه رشته بسیار مهم دانش فیض، رشته حکمت و فلسفه بود. دانش حکمت و فلسفه رو از نظر انشانگاری من نمیدونم چرا از روزگاران قدیم در قالب جملاتی میریختن که فهمش خیلی کار مشکلی بود و اونایی هم که نخونده بودن از علمای بزرگ گاهی نوشته یه فیلسوف و حکیم رو که میدیدن نسبت به او به شک و شبه میافتادن که اصلا این آدم یا بیدین، متوجه نمیشدن. سخت بود، عباراتی هم داشتم که حالا نیاز اینی من رو منبر اون عباراتو بگم، نخونده ها یه جور دیگه معنی می کردن، خود استادان فن جور دیگه معنی می کردن، نخونده ها وقتی معنی می کردن طرف رو بیدین به نظرشون می اومد. حالا مثلا یه جملهش بسیط الحقیقت کل الاشیا، یکی از دعواهای بسیار سخت تاریخ بین حکما و فلاسفه و فقها و متشرعین در همین نقطه بوده، در همین نقطه، بسیط الحقیقه کل الاشیا. این یک. یه نقطه دعوای شدید بین این دو طایفه این جمله بوده، الواحد لا یصدر عنه الا الواحد. اینا خیلی مشکله و موشکافی کردن. یه دعوای خیلی سخت اینا سر این بوده که وجود متکثره یا دارای وحدت حقه حقیقیه، اینم یه نقطه دعوای سنگین بوده، شدیدم بوده این دعو با مطالب دیگرش که خیلی مشکل. نوشته از وجود مبارک مرحوم فیض که کاتبان اون وقتا به جای چاپ، معلم وقتی یک کتاب رو می نوشت مثلا 1000 تا هر روش می نوشتن پخش می کردن می خریدن علما. یه نسخه از این رشته علم که این نقطه هاش نقطه جنگ شدید بین فقها و متشرعین و حکما و فلاسفه بوده، که این دعوای بسیار سنگین هنوز هم هستش. میرسه قزوین، ملا طاهر وقتی که این کتابو میخونه خیلی راحت میگه نویسنده این کتاب کافر دین نداره. حالا کی کافره؟ فیض کاشانی که تو علمای ما 400 سال 5 تا نیومده مثلش، 5 تا. اگر بخوایم بگیم نمونه نزدیکش کیه، مثلا یکیشون وجود مبارک مرحوم ملا محمد تقی مجلسی، نه ملا محمد باد. این آدم کافر. خیلی خوب، کافر. یه عالم مشهوری که همه شهر قزوین قبولش دارن حکم بده فلان کس کافره، همه قبول میکنن. بدبخ، بیچاره، فاسد، فاسد العقیده. میگم 4-5 ماه گذشت، میخوام باور کنندگان قیامت رو براتون بگم که اونی که باور داری این باور در همه زمینه ها اصلاح گره، در همه زمین. داروی عجیبیه باور داشتن قیامت، نمیذاره آدم در درون هم آلوده بشه، بخیل بشه، ریاکار بشه، مثلا متکبر بشه، مغرور بشه، حسود بشه و از این قبیل. بعد چند ماه برای ملا طاهر قزوینی ثابت میشه اشتباه کرد. اهل خدا اینطور، حالا معصوم که نبوده، حالا ثابت شده اشتباه کرده. هیچ وقت اهل قیامت نمیگن گفتم که گفتم، به جهنم. آبروی فیض رفت، به درک رفت. آبروی این آدم محترم تو شهر رفت، به جهنم کردم. کیه بره؟ نه، اهل معاد وزینن، سنگینن، با وقارن، با کرامتن، خدا ترسن، حساب قیامت رو میکنن. اینجا من گفتم فلانی کافری، خب قیامتم حکم میدن تو خودت کافر، چی کار میتونم بکنم؟ حالا قزوین قدیمو نمیدونم کجا بوده، این عالم بزرگ کفش پاش نمیکنه، جورابم پاش نمیکنه، تو تابستون با پای برهنه پیاده از قزوین میاد تهرون، میاد قم، میاد کاشون، سراغ خونه فیضو میگه. محلی که فیض زندگی میکرده همین جاییه که الان قبرشه، اون نزدیکی ها بوده. میاد در میزن، مرحوم فیض خودش میاد پشت در. کیه؟ آدم میپرس. ملا طاهر قزوینی هم میگه یا محسن قد عطا کل موسی، یا آدم مجرم، یا آدم گناهکار اومده در خونت. یه عالمی در شهر قزوین که مرجعیت داره 300-400 کیلومتر بلند میشه با پای بی کفش میره، چی وادارش کرده شما رو به خدا غیر باور قیامت؟ فیض در و باز هم دیگر رو ندیده بودن که به فیض میگه شما نام ملا طاهر قزوینی رو شنیدی؟ بله خیلی آروم. ایشون فتوای کفر و بیدینی شما رو دادن، حتما نظر مبارکشون ایشون مجتهده به این رسیده که بنده رو کافر اونو ببینید. میگه مجتهد نظرش به اینجا منتهی شده، حکم کفر منو بگه، او در قیامت گیر نی. میگه آقا من بحثی با شما ندارم، اون ملا طاهر اشتباهکار خطاکار گناهکار منم، اینم کف پام که پر آبله شده، من برای این که قیامت گرفتار نباشم از قزوین تا اینجا پا برهنه اومدم، منو میبخشی؟ یا اگه نمیبخشی چی کار باید بکنم؟ منو ببخش. فیض میگه من از تو دلگیر نشدم که تو رو ببخش. خیلی من خودم دلگیر میشه، یه دو سال طول میکشه دعوا رو آدم حل کن، اینو ببین اونو ببین، بالا برو پایین بیا. که من شما دلگیر نشدم که شما رو ببخشم. تشریف بیارین حالا تو با هم یه چند روزی باشیم. میگه من حتی قصد یه چای خوردنم پیش شما رو ندارم، همین که بخشیدی منو من دیگه شبا راحت میخوابم، میدونم قیامت گیر ندارم. خدا حافظ شما بود دوباره پیاده برگشت قضیه. چی وادار میکنه انسان رو، چی وادار میکنه انسان رو انقدر راحت حل بکنه مسائل رو برای خودش؟ اعتقاد به قیامت، باور قیامت، این بالاترین زهده، این بالاترین تفکر، این بالاترین عبادت. روز شنبه است، روایت در کتاب شریف کامل الزیارات حضرت زهرا می فرماید در خونم رو زدن، همین که گفتم کیه، صدای ملکوتی پدرم پیغمبر بلند شد. با چه شوقی در وا کردم، فرمود فاطمه من نهار چی داریم بابا؟ گفتم یا رسول الله یه مقدار آرد، یه مقدار روغن، ام ایمن برای من هدیه آورده، همونو میخوام مثلا حلوا بپزم. یه روغن و آرتو چی کار میکردن با خورما؟ فرمود من امروز نهار اومدم پیش شما. گفتم بدین مژده گر جان فشانم رواست، که این مژده آسایش جان ماست. بابا اومد تو نشست، من امیر المؤمنین حسن و حسینم هم روبروش نشست. اون وقت حضرت ابی عبدالله الحسین 3 سال یا 4 سالش. فاطمه زهرا می فرماید یه نگاه عمقی به من، به امیر المؤمنین، به حسن و حسینم کرد. یه دفعه از جا بلند شد اومد گوشه اتاق 2 رکعت نماز خوند، زانوشو بغل گرفت، زار زار شروع کرد گریه کردن. حسین از جا بلند شد، رفت پشت شانه راست پیغمبر، دستشو گذاشت رو شانه جدش، او هم شروع کرد گریه کردن. پیغمبر برگشت فرمود حسین جان، بابا چرا گریه میکن؟ عرض کرد یا جد، من به گریه شما گریه میکنم، شما امروز مهمونی نیومدین اینجا، مهمونی که نباید با گریه باشه، مهمونی که باید شاد باشه، چرا گریه میکنین؟ فرمود حسین جان، برای بعد مرگ خودم گریه میکنم، امروز مادرت زهرا، پدرت علی، برادرت حسن و تو رو که دیدم و بعد مرگ خودم رو هم دیدم، دیدم انقدر بلا به سر شما میارن، انقدر بلا به سر شما میارن که حتی نمی گذارن قبر یه نفرتون کنار قبر من قرار بگیره. حسین جان، من دارم بعد مرگ خودمو میبینم که بین در و دیوار صدای ناله مادرت بلند میشه، میان محراب مسجد فرق بابا تو میشکافن، کنار قبر من بدن برادر تو حمله میکنن، اما لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. حسین من، هیچ روزی مالد روز تو که بین دو نهر آب در مقابل چشم زن و بچه با لب تشنه سر از بدن تو جدا میکنم. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اغفر لموتانا، اللهم اصلح دیننا و دنیانا، اللهم اهلك اعداءنا، اللهم عید و انصر و احفظ امام زماننا، اللهم ارحم شهداءنا و ارحم امامنا و انصر قائدنا و اجعل عاقبت امرنا خیرا.